بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. لو قال الرومي حزار بفتح الهاء وكسر آخره مبنيا عليه هذا هو الأصل في الكلمته. مسألة هفتم تحت عنوان جنایت بر اثر پرتاب کردن تیر یا جنایت بر اثر تیراندازی. بحث در مورد این است که اگر شخصی به واسطه اسلحه یا به هر وسیله دیگری با دست یه شیء کشنده ای رو پرتاب کنه، مثلا به واسطه اسلحه تیر پرتاب کنه یا به واسطه کمان ارزم به حضور شما تیر پرتاب کنه یا قدرتش زیاده با دست نیزه پرتاب کنه یا به واسطه این قلابایی که درست میکنن سنگ پرتاب کنه. درست بحث اینا رو بحث تیر اما موضوعیتی نداره. کلن سلامت الله، کلن اگر کسی یه شیئی رو پرتاب کرد و این شی به دیگری برخورد کرد، اونو کشت، قتل اتفاق افتاد یا خسارتی بر او وارد کرد، میخوام بررسی کنیم حکمش چیه. لذا بنویسید مسئله هفتم. درسته مسئله هفتم میشه دیگه؟ درسته مسئله هفتم حکم جنایت بر اثر تیراندازی یا جنایت بر اثر تیراندازی. من تیترهایی که انتخاب میکنم مثلا متن کتابه، برای تیتر عام من توضیح میدم. مثل بحث در مورد این است که اگر شخصی شیئی مانند تیر یا سرنیزه یا سنگ و مانند آنها را پرتاب نماید و باعث ایجاد خسارت یا قتل دیگری شود، ویلگول، حکم آن چه می باشد؟ علامت سوال بذارید. خب داری که دیر اومدن، گفتیم بحث ما در مورد این است که اگر شخصی یک شیئی رو پرتاب کنه، حالا میخواد تیر باشه به واسطه اسلحه پرتاب کنه یا به واسطه تیر و کمان پرتاب کنه یا به واسطه سرنیزه ای رو پرتاب کنه یا یه شیء برنده ای رو پرتاب کنه، سنگی رو پرتاب کنه، خلاصه بحث در مورد این است که اگر شخصی به واسطه پرتاب کردن یک شیئی مثل تیر، سنگ و مانند این باعث بشه خسارتی به دیگری وارد بشه یا باعث قتل دیگری بشه، حکمش چیه؟ این مسئله در شرح لمعه خیلی محدود بحث شده، در مسالک الافهام یه مقدار گسترده تر بحث شده، در جواهر الکلام مفصل بحث شده. اما مشکل قضیه اینه که حتی در جواهر الکلام هم بحث اینقدر به صورت پراکنده بحث شده که اصلا جایگاه های مختلف بحث دست آدم نمیاد. حالا من بحث رو توضیح میدم، دستبندی و به صورت فرضهای مختلف میگم بعد انشالله بعد از کلاس هر موقعی که مطالعه کردید، نگفتم مثلا شب مطالعه کردید، شاید شما بخواید 5 سال دیگه مطالعه کنید، هر موقعی که مطالعه کردید وقت شد، اول زمان ممکن مطالعه کردید، بعد ببینید که چقدر این بحث رو میتونستن قشنگتر مطرح کنن، اینقدر پراکنده نشه. خوب دقت کنید، اول باید میگم بنویسید. این مسئله در حقیقت مشتمل بر دو حالته. بخوایم توسعش بدیم در واقع 3 حالت میشه. فلان دو حالت رو بگم. یه حالت این است که این پرتاب کردن این شی در مکانی است که حضور شخص در اون مکان مباح است، جایز است، مشروع است. من در اتوبان تهران قم یک تیر رو وسط اتوبان بزنم، خب حضور شخص در اتوبان مباح است چون مسیر عموم مردم هست. این یه حالت. من در یه منطقه‌ای که زمین فوتباله، زمین بازی بچه‌ها هست، من تیر پرتاب کنم، خب حضور بچه‌ها در این مکان چیه؟ مباح است. یه حالت این است که حضور شخص در آن مکان مباح نیست، جایز نیست، مشروع نیست. مثلا منطقه نظامیه، اعلام هم کردن، سیم خاردار هم کشیدن که منطقه نظامی هست، ورود چه؟ ممنوع هست. یا شکارگاه هست، ورود چه؟ ممنوع هست. شما وارد اون مکان شدید، از زیر سیم خاردار رفتی داخل. یا ملک دیگری هست، شما بدون اجازه دیگری از رو دیوار رفتی داخل حیات طرف، این بنده خدایم توی ملکش بوده و مثلا با تفنگ میخواست خرگوش بزنه، نگفتم گنجش با تفنگ بادی نشه که بخوشد دخل، یا تفنگ بادی باشه، چشم طرف رو زده کور کرده، این بنده خدا درخت پرتقال رو نشانه گرفته این گنجش رو بزنه، زد گنجشک افتاد، یکی هم از اون بر گنجشک افتاد پایین، دیدی گنجشک بزرگتر هم اونجا بوده، بزرگوی بوده. خب این دو حالت دارد. این آقایون در کتاب های قدما و در کتاب های دیگه که بحث کردن، قدما که اصلا توضیح ندادن، بعدی هم که مثل صاحب جواهر بحث کردن یه قید آوردن، فقط اینجوری گفتن. بحث رو میخواست توضیح بده، میگه ازا مر، هنگامی که شخصی عبور کند، بین رماته، بین تیر، یعنی مسیری که تیر پرتاب شد، فی مکانن مباهن لهو المرور فیه. یعنی پس دو حالت داریم، یک عبور کند از مکانی که عبورش از آن مکان مباح است، دو عبور کند از مکانی که عبورش از آن مکان مباح نیست. و اتفاقا در قانون مجازات در ماده 473 وقتی توضیح میده تو تبصرش همین منطقه نظامی رو توضیح میده، میگه کسی در منطقه نظامی بدون اجازه وارد بشه و تیر بهش برخورد کنه و دنیا بره، اون کسی که تیر پرتاب که ضامن نیست. نهایتا از باب اینکه خون انسان مسلمان هدر نمیره، باید بیت المال دیهش رو چکار کنه؟ پرداخت کنه. لذا هر دو حالت هم در فقه هست، هم در قانون هست، اما به دو صورت دو حالت مستقل و جدا از همدیگه ذکر نکرده. لذا اول بنویسید. مثل مسئله مذکور در واقع مشتمل بر دو حالت می باشد. تو صورت نگفتم چون بعدا ما صور درست کنونی کار داره بودم. مشتمل بر دو حالت می باشد. دو نقطه بذاری سر خط بنویسید. این حالت اول این است که حضور شخص در آن مکان مباح و جایز نبوده است. مجدیون علیه، حضور آن شخص، همون کسی که از دنیا رفتی یا خسارت برش وارد شده دیگه، حضور آن شخص در آن مکان مباح و جایز نبوده است، مانند این که شخصی بدون هماهنگی وارد منطقه ممنوعه ای مثل منطقه نظامی یا ملک دیگری شود. نقطه ویلگو بذارید. در چنین صورتی اگر بر اثر اتفاق و حادثه شیعی کشنده مانند تیر به او برخورد نماید، ویلگول، رامی یا پرتاب کننده شیء، ویلگول، ضامن نمی باشد. به همین جهت معلوم میشه مثلا منطقه نظامی ورود خب ممنوعه، جنگل مباهه دیگه، برای همه تردد مباه، مگر اینکه مثلا جنگلبانی بنر زده، تابلو زده که ورود در این منطقه ممنوع است، یا مثلا بعضی از جاده ها که شما میری پلیس دم جاده وایستاده میگه که تردد این از این جاده ممنوعه، جلوتر راهسازی داره انفجار انجام میده، شما دو تا کوچه بالاتر پلیس رو میپیچونی رد میشه میره. در چنین مواردی اگر بر اثر اون انفجار یه سنگی پرتاب بشه، یه تیکه از اون شیء منفجره پرتاب بشه و باعث مرگ شما بشه، اون کسی که این انفجار رو انجام داد او ضامن نیست. به همین جهت صاحب جواهر در مسئله مانحنفی ذیل عبارت مرحوم محقق که می فرماید اذا مر بین الرماته ویلگول، می فرمایند فی مکانن مباح له المرور فیه، یعنی نظر فقها در مسئله ما نحن فی و احکامی که ذکر می نمایند به شخصی هست که حضور او در آن مکان مباح و جایز می باشد. لذا در قانون مجازات اسلامی ماده 473 بعد از اینکه می‌فرماید، دو نقطه داخل پرانتز، هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی ویلگون عملی را مطابق مقررات انجام دهد، آقا من تو میدان تیر هستم، مطابق مقررات و ضوابطم همه چی رو رعایت کردم، سیب رو نشانه گرفتم، میدان تیر هم بوده، همه چی رعایت شده، تیر رو پرتاب کردم، یکی اومد جلو تیر، من وظیفه ندارم که، مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، بلگول دیه بر عهده بیت المال است. پرانتز رو ببندید، نقطه بلگول بزنید، در قالب یک تبصره می‌فرماید، گفتیم لذا در قانون مجازات ماده 473 بعد از این که می‌فرماید، این خود قانون در قالب یک تبصره آمده است، بهتره که تکرار نشه، در قالب یک تبصره آمده است، هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، بی خود کردی منطقه نظامی بود وارد شدی، نه بود وارد می شدی، بیلگول وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری، ملک دیگری و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، بیلگول گردد و مطابق مقررات ویلگول هدف قرار گیرد، ویلگول زمان ثابت نیست، چی بشه؟ مطابق مقررات منطقه تیراندازی میتونه تیر بزنه دیگه، زمان ثابت نیست، و در صورتی که از ممنوع بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد. دیدید که بعضی منطقه‌های نظامی انقدر وسیع هست که دیگه قابلیت سیم خاردار و حفاظ نیست، اما منطقه چیه؟ نظامی هست. آگاهی نداشته باشد، ویلگو دیه از بیت المال پرداخت می شود. نه دیگه، ایچی نبوده دیگه، فرض بر اینه. آره با. همه این بحثا در جایه که از روی چیز بعدم میگیم، این تذکر میدیم که البته تمام احکام مزبور در جایی که شخص قصد، هیچی نمیدونستم من، نه هدف قرار گرفته است، هدف قرار گرفته، نه این که با هدف باشه، که منظور هدف مورد اصابته، اتفاقا در بیان بعضی از فقها قدما اومده بوده که داریم توی، حالا ایشالا داریم که ها؟ نه مطابق مقررات بوده که منطقه بوده، من مثلا میدان تیره، من حق تیراندازی داشتم، نه اون زده بحث دیگه یه، اون حالتی که نگهبان زده تم بحث میکنه، اون اینجا بحث نمیشه، اون بحث در مورد اینه که شخصی وارد منطقه شده، مثلا در حیات خونه کسی وارد شد یا در منطقه نظامی وارد شد و مأمور به حسب وظیفه اونو زده باشه، اونم شامل میشه این قانون، بحث ما هم شامل میشه، اما بحث ما تو اون جهت نیسته. بحث ما برای ورود است در منطقه ممنوعه، منطقه ممنوعه حالا نظامی باشد یا ملک دیگری باشد، اون یه بحث دیگه که بله به لحاظ حکم مشترکن. چیشه؟ اشکال نداره اونم شامل بشه. ما اول تبصره داریم میگیم که وارد شده باشد، شخصی آمدن آلمان مأمور اونو زده، مثل همین داستان هواپیمای اوکراینی، اون بحث دیگه هست که اینجا اصلا بحث اینجا فعلا بحث مرور است شده. اما بحث اینکه کسی وارد منطقه ممنوعه شده و شخصی قبلش بهش هشدار داده، مثلا نوشته کسی که بدون اجازه وارد این منطقه نظامی بشه مورد هدف قرار میگیره، بس همین مقدار برای سلب مسئولیت کیفری کفایت میکند یا نه، اون بحث دیگه اصلا وارد بحث ما نیست. نقطه سر خط تو زمانش به عهده صاحب ماشینه، اینه تو بحث دیگه داشتیمش نمونه هاشو، به عهده خودمون راننده ماشین، چون او با آگاهی عمدن و قصدن وارد منطقه شده و اینها اطلاعی نداشتن، مثل کسی که شخصی سوار وسیله نقلیش میشه و این اطلاع نداره که این ترمز نداره اما خودش اطلاع داره که ترمز نداره، لذا بعضی میگن که چون نداشتن ترمز غالبا کشنده است این قتلش قتل چه؟ عمده. اگر راننده وارد مسیر شد میدونست که قطعا اینجا این اتفاق میفته، علم داشت یقین داشت قتلش قتل عمده، اگر نداشته باشه میشه شبه عمد، اگر قصد نداشه خطا ها؟ میشه عاقل اگر نداشته باشه. خب نقطه سر خط. حالت دوم این است که حالت اول چی گفته نوشتید؟ حالت دوم این است که حضور شخص در آن مکان مباح و جایز بوده است، مانند این که شخصی در مسیری در حال حرکت بوده است و مورد اصابت گلوله قرار گرفته است، مثل همین داستان کیان چه پیرفلک، الان دقیقاً این همون قضیه اینجا پیش میاد که هشدار دادن، میگن ما هشدار دادیم، الان بحث ما همه در مورد هشداره. طبعا ما با آقای کاویانی تو جاده میومدیم دیدیم که جاده رو بستن، بعد من گفتم یا تصادف شده یا نه، بعد این مامورا میدونن، بعد آقای کاویانی اتفاق رفت تو خاکی، تا رفت تو خاکی از پشت سر تیراندازی شد، من بهش گفتم بیا کنار، اینا جاده خاکی رو شونه جاده رو باز گذاشته بودن، جلو مامورا بسته بودن که اینایی که میخوان فرار کنن بیان از این خاکی فرار کنن بگیرنشون، و اون تیری که زده بود اتفاقا خورده بود رو زمین، کلی خاک بلند شده بود اونجا، اگه برخورد میکرد همین بحثه، حضور ما تو مکان مباح بوده جایز بوده و مورد اصابت تیرم قرار میگرفتی، لذا همین بحث الان مطرح میشه، این میشه حالت چی؟ دوم. نقطه ویرگول بذارید. این حالت مشتمل بر صور متعدد می باشد، حضور شما در اون مکان مباح بوده جایز بوده، مورد اصابت شی قرار گرفتید، حالا کشته شدید یا صدمه به شما چه شده؟ وارد شده. این حالت مشتمل بر صور متعدد می باشد و آن صور عبارتند از، دو نقطه بذاری سر خط، یک شخص عاقل و بالغ از آن منطقه عبور نموده است بلگول بدون اینکه هشداری را دریافت نموده باشد هیچ کسی اصلا نگفت مواظب باش مواظب باش این طرف نیا این سمت نیا شخص عاقل بالغ بدون اینکه هشداری چی را دریافت کرده باشد نقطه بیلگول در این صورت اگر پرتاب کننده تیر قصد قتل داشته باشد یا متوجه او بوده است میگول قتل عمد بوده و قصاص نفس دارد چرا آقای اکبری اگه متوجه او بوده قصاص نفس داره چون فرض اینه که آلت و ابزار که تیر باشه غالبا چیه؟ کشنده است ولی اگر قصد قتل نداشته ولی متوجه او بوده است و ابزاری که به کار گرفته است بلگول غالباً کشنده نمی باشد مثل تفنگ بادی مثل طرف انگار مگس زده زنبور زده چیز متوجه نمیشه بلگول بذارید قتل شبه عمد بوده و دیگه بر عهده رامی ثابت می‌گردد ولی اگر متوجه او نبوده است میگول قتل خطای محض خواهد بود و دیه بر عهده عاقله او ثابت است چون قصد فعل را نسبت به مجنی علی نداشته است به همین جهت مرحوم محقق در شرایع الاسلام می‌فرمایند اذا مر بین الرماته فاصابه سهم پس برخورد کرد با او تیری فدیتو علا عاقلت رامی و صاحب جواهر در جلد 43 صفحه 68 ذیل عبارت مذکور می‌فرمایند دو نقطه این حکم اجماعی بوده و مورد اتفاق همه فقها ها می باشد و در مقام تعلیل بر آن می فرماید لکونهی مخطئا ف فی فعله و فی قصده. و سپس در ادامه می فرمایند و الا کان علیه القود و عودیت و فی مالهی، یعنی اگر قصد قتل داشته است یا قصد فعل داشته است، میگول مطابق جنایت قصاص نفس یا دیه ثابت میگردد. کما مر بیانه. نقطه سرخط. بنابراین این که فقها مثل مرحوم محقق در مورد صورت مذکور به صورت مطلق فرموده ان عدیتو علا عاقلت رامی، بیلگول فرض آنها در جایی است که حادثه و اتفاق محقق شده است بدون اینکه پرتاب کننده تیر اطلاعی از حضور آن شخص داشته باشد و بدون اینکه هیچ توجهی به او داشته باشد. این عرضم به حضور شما یک، یعنی صورت چی؟ اول. دو، صورت اول چی گفتن بشه شما؟ دو، شخص عاقل و بالغ از آن منطقه عبور نموده است و هشدار لازم را دریافت نموده است، ولکن فرصتی برای رهایی خود نداشته است. نقطه بیلگول. حالا با من باشید. حالت دوم اینه که مثل همین داستانی که الان گفتیم توی این شهر اتفاق افتاد، یه موقع شما هشدار دادی، درسته؟ آقای منطقه نرو، اما هشدارت هشدار دیرهنگام بوده، تیر رو پرتاب کردی، بعد با بلنگو دستی میگه آقا مواظب باشید، خب تیر رو پرتاب کردی دیگه، هشدار دادی اما هشدار دیرهنگام بوده، هشدار لازم به این معنا که صدات بلند بوده، به گوش همه هم رسیده، همه هم متوجه شدن، اما شخص فرصت برای رهایی خودش نداشته است. نقطه میلگل بذارید. در این صورت همان احکام صورت اول جاری میگردد. لذا این که عبارات فقها مانند مرحوم شهید اول به صورت مطلق بوده است و میگویند لو قال الرامی هزار فلازمانه ویلگول، الان سعید اول چی گفته؟ میگه اگه بگه مواظب باش دیگه ضامن نیست، یعنی هشدار بده ضامن نیست. چی گفتم؟ ویلگول، این که بخون برای من لو قال فلان ویلگول صحیح نمی باشد. به همین جهت شارع ذیل عبارت ایشان قید مع سماع المجنی علی را، یعنی با فرض این که مجنی علی شنیده، سماع المجنی علی را اضافه نموده است. و در پایان هم می‌فرماید لو قالها فی وقت لا یتمکن المرمی من الحذر او لم يسمع فدیتو على عاقلة رامی و صاحب جواهر نیز به همین مطلب اشاره نموده و می‌فرمایند قیودی که جلد 43 صفحه 69 این 68 به 69 قیودی که بعضی از فقها اضافه نموده اند مانند شنیدن مقتول و تمکن او از رهایی، میگول قیودی لازم است و ان اطلق المصنف و غیره و همچنین مستند موجود در ما نحن فی نیز مطلق می باشد و قطعا مراد آن مطلق هشدار نمی باشد. ضرورت عدم الاعذار مع عدم هما ضرورت عدم الاعذار یعنی عذر مع عدم هما، یعنی اگر دو شرط مذکور وجود نداشته باشد برای رامی در جهت نفی مسئولیت کیفری میگو وجه و عذری وجود ندارد. نقطه سر خط بنویسید فائدتون. همانطور که روشن است حالات مختلفی که در صورت اول بیان گردید در ما نحنفی نیز جاری می گردد. لذا اگر قصد قتل داشته است یا متوجه آن شخص بوده و از ابزاری که غالبا کشنده است استفاده نموده است، بلکل قصاص نفس ثابت می‌گردد. اونو بحث دیگه است که قول رامی رو در چه حدی قبول میکنن، با بیانه قبول میکنن. روایت داریم با بیانه امام علی علیه السلام قبول کرد، یعنی با یمین خالی قبول نکرد، چون میگن شخص باید ملتفت هم مگر اینکه قرائن احوال با یه بحث جدا که بحث نکرد. تازه ما این صورت ها رو که بحث بکنیم که من با علی حتی میگم چی گفتم، بخاطر اینکه الان من اینجا جزوه که نوشته این جزوه اینجا نوشته رو جزوه قبلیش صورت ها رو یادداشت کردم. مثلا بخوایم کامل بگیم باید 7 8 صورت بگیم، بعد 7 8 صورت بخوایم بحث لومه فهمیده بشه باید 3 تا فواید رو بگیم دیگه، اون که شما میشه تکملتون، یعنی باید بحث بشه، جای بحث داره. خب چی گفتم؟ نه و در غیر این صورت اگر متوجه شخص بوده است ولی از ابزاری استفاده کرده است که غالبا کشنده نمی باشد، بیگول شبه عمد بوده و مطابق قاعده دیه بر عهده خودش ثابت می گردد. و اگر متوجه شخص هم نبوده است بیلگول قتل خطای محض بوده و دیه بر عهده عاقله ثابت است. لذا اینکه شارح در ما نحنفی در مورد صورت مذکور فرمودن فدیتو علا عاقلت رامی، بحث را در فرض اتفاق و حادثه لحاظ نموده ان. سه، دوره چی گفتن نوشتید اولشو؟
شخص آهد و بالا قدم منطق امور نموده و هشدار لازم با دریافت نموده.
این همون بالا باید میرسید. شخص سه، شخص عاقل و بالا از آن منطقه عبور نموده است و هشدار لازم را دریافت نموده است و فرصت برای رهایی خود داشته است. نقطه ویرگول بذارید. بحثی که فقها دارن فعلا تو بحث لومه همین صورته، در همین صورت دارن چیکار میکنن؟ بحث میکنن. نقطه ویرگول بذارید. در این صورت گفته شده است در فرض مذکور زمان ثابت نمی باشد و صاحب جواهر در این زمینه ادعای اجماع و اتفاق نموده و می فرماید بلا خلاف اجده، نقطه سر خط. خب باشه، برای فردا میگمش. بعضیتون خیلی خسته میشید یا خیلی از دستاتون کار میکشید یا کار نمیکشید، خیلی خسته میشه. یه مستندی دارم، این مستند مستند قاعده فقهی تحذیرم هست. یه قاعده فقهی داریم تحت عنوان قاعده تحذیر. متن قاعده و مستندش همین روایتی که نقل میشه و اون روایت این قسمتش ملاکه که قد اعذر من حذر، و این روایت رو باید بگیم مستندش چیه، توضیح بدیم. یه ایرادات زیل روایت هست که این که میگه اعذر قصاص رو برداشته، دیگه رو چجوری برداشته پس؟ چون تو روایت میگه قصاص ازش برداشته میشه، دیگه رو که نگفته که. دیگه رو بعد چجوری آقای میگن دیگه رو؟ مضاف بر این که تو روایت ماجرای دعوای دو تا بچه با کشکشو با هم دیگه بازی میکردن، یکی میزنه دندان ربایی اون یکی دیگه رو میشکنه، میارن خدمت امام علی علیه السلام، بعد میگه بیانه اقامه کرد برای اینکه من هشدار لازمو دادم. روایتم مطلقه هزاره. یه نکته دیگه هم باید بهش توجه کنیم، اینه که آیا گفتن لفظ خاص ملاکه فقط هزاره، چون هزاره اسم فعل امره، یا نه هر لفظی من به کار ببرم؟ بعض از آقایون میگن نه، میگن باید لفظی باشد، صریح باشد، نص باشد، ولی با ضابطه هایی که ما میگیم معلوم لفظ خواه. ولی هشداره باید به گونه ای باشه که مثل اینکه نیا کن یکی داره میاد، خوب دقت کنید، یکی داره میاد، شما اون طرفش که این داره میاد مثلا یک اسلحه رو آماده کردید، این چیزام بستید به یه تناب، این داره میاد، بهش میگی مواظب باش مواظب باش، این نگاه میکنه میگه خب چاله جلو منه، بعد نخو میکشه تیر به این، من هشدار لازمو دادم، ایشون فرصت فرار، مرد حسابی شما به طرف. یا نه، کیفیت گفتنتون یه کیفیت خیلی جدی نیست. شخصی تو جنگل میگفت رفتیم شکار با یه نفر، این پاش تو تله گیر کرده بود، بعد این رفیقش میگه من بهش گفتم مواظب باش، میگه مرد حسابی تو یه جوری با من برگشتی گفتی که حواست بود، یه حالت زبان محلی خود یه جوری بهش گفتید حواست باشه، گفت من فکر کردم من میخواد چوب به پای من گیر کنه، وقتی تله به این گندگی هست تو باید منو هول بدی، میگه تو همین جوری داشتی میرفتی فقط اینجوری حواست باشه پاش رفت، میگه من که بهت گفته بودم. حالا این صور مختلف، ادامه بحث ان شاء الله فردا میگم. والحمدلله رب العالمین.